من مشاورمون گفته همین امشب بشین با همسر صحبت بکن، منم الان که این داغونه میشنم با حرف میزنم، میدونست که اصلا ظرفیت این بنده خدا پره دیگه.
دقیقاً.
یعنی کوتاه آمد به نفع آرامش خانواده.
آفرین. خب حالا میام سراغ که هم یاد بگیریم که چیکار بکنیم، یعنی کجاها کوتاه بیایم، همین که اصلا چجوری کوتاه بیایم.
خب اینو نگه داریم. چند خبر رو جعفر پاکزاد برای ما انتخاب کرده. در یه فاصله کوتاه آقای جعفر پاکزاد چند خبر رو برای ما خواهد گفت، بعد ببینیم کجاها کوتاه بیایم، کجام اصلا کوتاه نیاییم.
ساعت 9 به وقت این خونه، همراه خونواده غرق شادی و خنده، ما چشم به راه شماییم، پس لطفاً آدرس این خونه رو فراموش نکنین. توی کوچه پس کوچه های FM زنگ خونه شماره 90 رو بزنید.
آقای پاکزاد سلام، صبح شما و هفته شما بخیر.
سلام، ارادت دارم سرکار خانم آرا عباس. مردم عزیز ایران صبح شما بخیر باشه. بریم سراغ خبرهای امروز، اولین روز هفته آخرین ماه سال. خانم آرا عباس، تا حدودی قله اومیکرون رو رد کردیم. وزیر بهداشت اعلام کردن، آقای دکتر بهرام عین‌اللهی این خبر رو اعلام کردن و گفتن که جزو 10 کشور برتر مبارزه با کرونا است. این روزها که حالا اومیکرون همه جا اسمش هستش، یک موضوعی برای ما به وجود آورده که آقا کسی که اگه کرونا میگیره چند روز باید حالا در ایزوله باشه، چند روز باید در قرنطینه به سر ببره. آن چیزی که اعلام کردن حدوداً 5 روز اون فردی که دچار اومیکرون میشه باید در قرنطینه باشه و 5 روز آیندهش رو حداقل از 2 تا ماسک استفاده بکنه. اما بریم سراغ خبر بعدی. دیروز آخرین مهلت ثبت نام در آزمون استخدامی آموزش پرورش بود. عزیزانی که موفق شدن دیروز یعنی روز جمعه ثبت نامشون انجام بدن، نیمه دوم اردیبهشت ماه باید کارتای ورود به جلسهشون رو بگیرن. حدودا 34800 نفرن در این حالا آزمون برنده میشن، وارد وزارت آموزش پرورش میشن و مشغول به کار میشن. من برم بلا فاصله سراغ خبر بعدی. فردا روز ملی بیماری های نادر هستش. امیدواریم که حالا بیمه بیماران نادر همچنان بلا تکلیفه. تو این زمینه وزارت رفاه باید فکری بکنه. امیدواریم که حالا این بلا تکلیفی این بیمه بیماران نادر هم برطرف بشه. و آخرین خبری هم که هستش که تقریبا خبر خوبی هم هستش، مربوط میشه به بیمه زنان خانه‌دار. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس آقای کیومرث سرمدیواله اعلام کرده که خب بیمه زنان خانه‌دار در قالب بودجه 1401 تصویب میشه. اگر این اتفاق بیفته زنان خانه‌دار هم میتونن جزء مشمولین بیمه بشن. من در خدمتون هستم.
متشکرم از شما آقای پاکزاد، روز بخیر و خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم، خدا نگهدار شما.
9:34 است. خب اجازه بدید که ببینیم شما چی گفتید درباره موضوع برنامه کوتاه اومدن، حد و مرز کوتاه اومدن در زندگی زناشویی.
دو سالمه 42 سال ازدواج کردم. در این مدت هیچ وقت اعتراض بهش کاری نکردم، چون فکر میکردم که خب جوونیم، کم کم درست میشه همه چی اینا. بعد که بچه آوردیم گفتیم خب به خاطر بچه، همش به خاطر به خاطر به خاطر، هیچ وقت هیچی نگفتم. به طوری که دو شب قبل به قدری حال من خراب شد که ببخشید خون از بینی من دیگه زد بیرون، یعنی فشار انقدر رو من بود. چون همیشه خواستم که جو خونه آروم باشه، خوب باشه، دعوا نباشه، و من فکر میکنم کار اشتباهی کردم و الانم که میخوام حرف بزنم باز میترسم. میخوام که منو راهنمایی کنی که دیگه این چند سبای زندگیمو چه کار باید بکنم. من 3 تا فرزند دارم، فرزندان بزرگ شدن، ولی چون همیشه من تو زندگی سکوت میکردم، الان فرزندای من از من شاکی هم میگن تو در برابر همه چی سکوت کردی، هیچی نگفتی، زندگی ما رو هم تباه کردی و ما از تو راضی نیستیم، به خاطر اینکه اگه تو یک کمی حرف میزدی شاید زندگی ما علاوه مادی یا حال معنوی بهتر از این میشد. من فکر میکنم که این سکوت کردن یک طرفه خیلی کار بدیه. آخه آدم سکوت نکنی در برابر یک کسی که کارش درست نیست و منطقی نیست، کاری نمیشه کرد، چه کار میشه کردش؟ آخه شما ما رو راهنمایی کنید.
آقای دکتر میخواستم بپرسم این نیمه نمیده که ایسوس تواله نمیده
خب فکر میکنم منظورشون این بود که این واژه نیم من یعنی چی؟ اصطلاحی که در ضرب المثل هست، یکی باید من باشه یکی نیم من، از شما پرسیدن چون خیلی سریع گفتن، من ترجمه کردم براتون آقای دکتر.
نه حالا واژه نیم من یه واژه خب عامیانه است، به معنی اینکه خب طرف نباید خیلی روی اصول خودش وایسه و
من میگم من میگم
در حقیقت کوتاه بیاد، نه هم
کوتاه اومدن است
مثلا، کوتاه بیاد تو نیم من باش مثلا.
بله آقای دکتر، میخوام با توجه به اینکه سه تا تلفنمون تقریبا یه البته نه دو تا تلفنمون تقریبا یه فضا رو داشت از اینجا شروع بکنم. ببینیم بعضی ها اصولاً اعتقادشون بر اینه که من حوصله جر و بحث ندارم، میخوام خونه متشنج نشه، میخوام جلو بچه ها دعوا نشه، و سالهای سال با همین استدلال در مقابل همسری که واقعاً یه جاهایی میشه گفت یه زورگوه و غیر منطقی حرف میزنه کوتاه آمدن. خب این کار به نظر میرسه ظاهرا دو وجه داره، یکیش خب خوبه، تشنج ایجاد نمیشه، محیط خانه امن مثلا، اما یه لایه درونی داره که من همیشه از این لایه درونی در چنین خانواده هایی میترسم،
بهش میگن خشم پنهان،
یا میشه یه افسردگی، یعنی بعد از سالها یکی از طرفین یه آدمه کاملا 180 درجه با اون چیزی که قبلا بوده فرق کنه، منفعل، ساکت و قربانی،
پر از درد، درد و مریضی،
درد پر از درد، یا اینکه یه دفعه سر یه چیزی که خیلی بهانه خنده داریه بعد از 24-5 سال یهو میزنه زیر حسابم، میگه اصلا دیگه یه لحظه هم نمیمونم. حالا شما بیا بگو آقا چیزی نبوده، این مسئله مثلا انقدر ترسناک نیست، خشم هایی که 20 اندی سال قورت داده شده حالا سر برآورده و دیگه نمیشه جلوشو گرفت، مثل اون آتش فشانای خاموش. خب میرسیم به بحث ما، اصلا این کوتاه آمدنه درسته؟ چقدر درسته؟ کجاها درسته؟ و آیا توی زندگی اگه همیشه کوتاه بیای تو قهرمان داستانی، این کار قشنگی کردی؟
خانم العباس، من یه سری ادبیات رو میخوام کلماتش عوض کنیم. مثلا کوتاه اومدن بار منفی داره، میدونی؟ مثلا دعوا میشه، میدونی؟ یا باید سکوت کنم یا دعوا کنم. خب یعنی چی؟ چرا مثلا یا دعواست یا سکوته؟ یعنی مثلا ما یه بخش سومی به نام تعامل نداریم، بخش سومی به نام این که بخوایم با طرف مقابلمون صحبت کنیم و اگر ببینیم نتیجه نگرفتیم مثلا دو زندگی بیایم بیرون، میدونید؟ یعنی این تعامله، یا این چرا ما همیشه اون جنبه های منفیمون خیلی منفیه، هیچ راه سومی انگار وجود نداره، یا صفر یا صد، یا
مثل اینکه فکر میکنیم اگر دو نفر یا توی زندگی زناشویی حالا بحث هایی میشه اینا زندگیشون پرخطره، دارن از هم جدا میشن،
یا هم اینکه واقعا ما داریم با یه سری آدم های اختلالی زندگی میکنیم. من توی مشاورات پیش از ازدواج، خب دو دسته هستن که زندگی با، سه دسته زندگی با اونها خیلی سخت میشه. یک، آدم های خودشیفته. خب اینا تو هیچ وقت تو بحث کردن با اینا پیروز نمیشی، یعنی خودتو بکشی، همون خودشیفته قبول نمیکنه که داره اشتباه میکنه، مثلا وارد بحث بشی، اصلا از اون اول نباید با این آدما ازدواج کردی. اگرم ازدواج میکنی با یه سری شرط و شروط باشه که آقا تو بدون تو این مشکل رو داری و داری وارد این زندگی میشی. آدمای خودشیفته بسیار لجبازن، بسیار بحث کردن رو دوست دارن، دوست دارن این بحث، خسته نمیشن، و اگه شما حتی میخوای وارد بحث هم باش بشی آخر سر خسته میشی، این حتی میخوای اون بحث خوبر هم داشته باشی باش آخر سر میگه آقا غلط کردم، هرچی تو میگی، تو انگار متوجه نمیشی، من تسلیم، غلط کردیم. پس یک، خودشیفته ها. دو، وسواسی ها. وسواسی ها هم براشون سخت باشون زندگی کردن، یعنی اونها هم یه سری استاندارد ها، یه سری چارچوب ها رو برای خودشون گذاشتن، از اون چارچوب ها بیرون نمیان، آب ریخته شد تو دمپایی دیگه وا مصیبت، نمیدونم دست دادی به اونجا دیگه مصیبت، این چون همش تو زندگی مصیبته، یعنی طرف واقعا میمونه، چی کار باید بکنی که مصیبت نباشه. سوم، آدم های مرزی، شخصیت هایی که مرزی هستن، سر هر چیز کجریز درشت و کوچیکی یه داد و بیداد و براشفته و خشم و به هم ریختگی، و یعنی آدم اصلا میترسه با اینه اصلا بگه باشه اون ور بشین، یعنی آماده انفجار و آماده به هم ریختنن. خب من وقتی با یه همچین افرادی دارم زندگی میکنم، خب توقع چی دارم؟ مثلا توقع این که بشینم باشون تعامل کنم؟ حالا من 100 تا راهکارم بدم چه فایده داره؟ مثل اینکه کسی پا نداره من بهش میخوام دویدن یاد بدم، خب اون که اصلا پا نداره من چجوری دویدن بهش یاد بدم؟ بس اول از همه باید این بحث اختلال روشن بشه که آقا طرف مقابل من آیا دارای اختلال هست یا نه. اینا که ما داریم میگیم آقا بشینیم تعامل کنیم، صحبت کنیم، درست غلط، درست و درست تر، نمیدونم این داستانا، برای آدم های سالم و نرماله. آدم هایی که مشکل دارن، آدم هایی که نمیتونن قبول بکنن، آدم هایی که ما یه عمر داریم باهاش زندگی میکنیم، عملا ما داریم مریضداری میکنیم، یعنی همه این افرادی که الان تلفناشون پخش شد اینها دارن مریضداری میکنن، میدونی؟ مثل اینکه یکی بیاد بگه آقا دکتر این مریض من مثلا رو تخت افتاده، من هر روز بد نمیدونم پوشکش کنم، این ور اونورش کنم، خسته شدم، چیکار کنم؟ خب داری مریضداری میکنی.
بله،
یا باید مریض تو خوب کنی، یا به این روش باید ادامه، یا یه سری شیوه هایی پیدا کنی که این مریض داری برات راحت تر بشه. بس این بخش رو میخوام تو ذهنشون باشه که قرار نیست مثلا من یه الان یه حرکتی ما بزنیم اونجا الان مثلا همه چی درست میشه. اما راهکارهایی که برای افرادی که تقریبا نرمال هستند و دوچار یک سری نابلدی ها هستند، مهارت های زندگی رو بلد نیستند،
یاد نگرفتن.
مثلا تفاوت هیچی توی خانوم آقا، کلمه هیچی برای آقا و خانوم فرق میکنه. مثلا آقا وارد خونه میشه، میبینه خانوم سگرماش تو همه، میگه عزیزم چی شده؟ خانوم میگه هیچی، چیزی نشده، داره ظرف میشوره. آقا میره کنترل میگیره، میشینه جلوی تلویزیون،
میگه گفتی هیچی،
گفتی هیچی دیگه. هی خانم دام بدون با ظرف میزنه اونوره، هی که آقا مثلا به من ببین من ناراحتم، آقا این خیالش نیست. نه، اینجا هیچی خانم یعنی همه چی، یعنی بیا دوره بر من بچرخ بپرس چی شده. حالا برعکسش، آقا وارد خونه شده، خانم میبینه سگل ماش تو همه، عزیزم چی شده؟ هیچی. نه یه چیزی شده بابا، به خدا هیچی. نه قیافت معلومه، طوری شده، اکار اخراج شدی، مامان چیزی گفته، مامان آخرش بابا ول کن، هیچی نشده. یعنی طرف اونجا احتیاج داره تو یه نیم ساعت بهش فضا بدی. دو، آقایون باید با مقدمه صحبت کنن، خانم‌ها زودی میرن سر اصل مطلب. باید اجازه بدی اگر همسرت میخواد صحبت بکنه مقدمش رو بگه، هی نگو حالا ول کن اینا رو، اصل بگو چی شده. آقا تا اون مقدمه مثلا میگه مثلا فلانی بود، خب آره نه اومد اینجا اینجوری کرد، آره نه اینجوری، آخرش میخواد بگه مثلا پولی من گرفته نداده مثلا، ولی خانم توقع داره همون پول نگرفته ندادن همون اول بگه. اگر اجازه ندی آقا منطقش رو یا اون مقدمه‌شو بگه، آقا نمیتونه حرف بزنه. اینا چیزایی که ما باید یاد بگیریم، اینا یاد گرفتنی هست. اما یه موقعی هست یک فردیه که من همه این کارا رو انجام میدم، باز پرخاشگره، باز پرخاشجو، اصلا میترسم باهاش حرف بزنم. وقتی من این کلمه میترسم حرف بزنم و میشنوم، اونجا یه اشکالی وجود داره.
چیزی که ما در این تلفن شنیدیم، گفتن الان اصلا میترسم، همین الانم که دارم میگم باز
میترسم. خیلی‌ها میترسن، یعنی طرف میترسه صحبت کنه، میگه الان یه کمی آروم، الان یه چیزی بگم دوباره میخواد بزنه دام بدون ظرفا رو فلان کنه، نم فوش بده بچه رو بزنه، نم چه واقع کنه. خب برای چی؟ اگر یه همچین چیزی هست، اون خانواده کارکرد خودش رو از دست داده. ما یه ماشین میخریم که سوارشیم باشیم و اونور بریم، ماشین نمیخریم که بذاریم تو پارکینگ روزی دو ساعت بریم توش بشینیم بعد بیام بریم مثلا دوباره تو خونه بشینیم بگیم من سوار ماشین شدم. نه، اگر کار کرده خانواده از بین بره، این نشستن تو ماشینیه که راه نمیره. و مثلا این آدمایی هم که صحبت نمیکنن با طرف مقابل، کسیه که دارن ماشین رو هول میدن، ماشین راه نمیره، اینا دارن تازه ماشین رو هول هم میدن، بعد خستم شدن
نمیره.
بگو مثلا از اینجا تو کرج بخوای ماشین رو هول بدیم، مثلا ماشین خودش روشن نشه راه نره، خب معلومه وسط کار نمیتونیم.
حالا دکتر سخت‌تر اینه که ما گاهی با این خاموشی های بیموقع و حرف نزدن ها، البته یه بعضی آدم ها رو هم من دیدم آقای دکتر و دلیلش رو نمیدونم، اصلا یه چیزهایی به قولی از حرم شمسه برشون، اصلا واقعیه داره میبینه، بعد نمیدونم این کوتاه اومدنه این با چه دلیلیه، و بعد مدام هم درباره این کوتاه آمدنش میشینه حرف میزنه با تو که من اینجوری گلایه هایی میکنه از زندگیش، میگه و مثلا منی که همدم و همرازم با خودم فکر میکنم تو چه دلیلی داری، چرا اینقدر کوتاه میای، واقعا چرا بعضی از آدم ها غیر منطقی کوتاه میان، یعنی انگار نقش قربانی لذت میده بهشون. نمیدونم، من نمیدونم روانشناسی این موضوع چی میشه.
دو بحث داره خانم عباس، یه موقع هست که واقعا داره اون زجرها رو میکشه، یه موقع هم هست که
یه وقت واقعا میبین زجرها رو میکشه، یکی ناچاره. دیدیم دیگه در جامعه هم کم نیست، مثلا خانمی که با خیلی شرایط سخت با همسری که اعتیاد داره شرایطی، میگه خب من وضعیت اقتصادی بهم اجازه نمیده با دو تا بچه کجا برم، دارم این شرایط رو تحمل میکنم. ما هم که از دور نگاه میکنیم میگیم خب این واقعا بنده خدا ناچار بودن. یه بخش، یه وقت نه، بعضی اصلا ناچار نیستن و این تو این شرایط هست. بعد وقتی میشینه قور میزنه وز من نوعی مثلا میگه واقعا خسته شدم من باید چیکار بکنم، بعد شما بهش میگه خب برو با یه مشاور حرف بزن. نه خب مشاور برم که رفتم، مثلا سه تا مشاور رفتم، این سه تا مشاور گفتن این راه که تو میروی به ترکستان است. خب چرا تصمیم نگیم؟ نه نمیشه. خب چرا آقای دکتر؟
خب یکی این که به قول شما مازوخیستن، دوست دارن اون حالت منفی بینی و خود زجر دادن، و دومی که دلشون میخواد از شما ای اون دل رحمی و همدلی رو از شما بگیرن، این رو هم دارن. و هی شما میگه ای بنده خدا مثلا خب چقدر تو بدبخت، مثلا تو بدبختی، چقدر تو مظلومی، چقدر تو زجر کشیده ای، اینو دوست دارن. و سومی که اصلا بعضی ذهنشون عادت کرده به منفی یابی و منفی بینی و منفی سازی و منفی گویی. یعنی میبینی مثلا خیلی برای من جالبه، میبینی طرف بچه دار شده، بچهش هم داره بالا پای میندازه باش بازی میکنه، تو بهش میگی مثلا یه دختری دیگه ازش مرسی مثلا من بچه بیارم، مثلا نه بچه نیاری، یا بچه داری به داری، نمیدونم بابا خب تو که الان داری با بچه نینای نای میکنی بازی میکنی، چرا به اون رسیدی و بد شد؟ یا مثلا میگیم ازدواج، نه ازدواج نکنی، نه بدبختی. بعد میبینی مثلا رفتم مسافرت فلان و گشت و گذار بیسا، اون قسمتاشونو تعریف
نمی کنن.
بعضی اصلا انگار مریضن، میدونی انگار مثلا هرچی بدبختی بیشتری بگن اصلا ما ملت انگار دوچار شدیم. مثلا میگه من تصادف کردم، میگه تصادفی که چیزی نبود، من تصادف کردم مثلا نصف ماشینم رفت. اون یکی میگه نه مال تو نصف ماشینه دیدم، مال من همه ماشینم رفت. خب چرا چه استوری داریم که مثلا بخوام بگیم مال ما بدتره، مال ما چیزتره، مال ما بدبختره، مال ما بیچاره تره. این داستان هم هست که خیلی ها هستن که عاشق این منفی بینی و منفی گویی و منفی سازی هن و اصلا دوست دارن. خیلی ها مثلا اینجوری میگن که چش نخورن، خیلی جالبه، مثلا این طرف هیچ وقت خوشیاشو تعریف نمیکنه تا کنار شما میشینه. آره من دیروز نمیدونم اینجوری شد که مواد یا بیاد خوشیاشو بگه مثلا در مقابل چشش نزنه، میگه اینا چقدر خوبن مثلا.
آقای دکتر، گزارش عقیل عباسی رو آماده کردم بشنویم و بعد میخوایم در بخش آخر با اجازتون با این جمع‌بندی بکنیم که اگر به هر دلیلی در شرایطی زندگی کردیم که طرف مقابل عادت کرده به این که تو باید کوتاه بیای و باید سکوت بکنی و سالها از اون شکل زندگی گذشته، راه و چاره و درمانی داره یا نه؟ اینو گفتیم شنوندهامون هم فکر بکنن و اگر خواستن حتی با ما تماس بگیرن. بعد گزارش مفصل صحبت
در خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شنوندگان عزیز و نازنین برنامه خانه و خانواده، صبحتون بخیر. اومدیم در کنار بزرگترها و بچه‌های گلمون و قرار هست ازشون بپرسیم که احتیاطکارن یا خطرپذیر. لطفا همراهمون باشید تا جواب دوستان رو بشنویم. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
حال شما؟
قربان شما. حال شما؟
خسته نباشید.
قربان شما. متشکرم.
پیاده روی بودی؟
پیاده روی رفتیم. هر روز داریم میریم. ده 14 سال پیاده روی داریم میریم.
ان شاء الله سلامت باشید. آقا یه سوال، شما آدم احتیاطکاری هستین یا خطرپذیر؟
من احتیاطکارم تقریبا.
معلومه کارت بانک نمیدید اساس خانوما.
آره دیگه.
اساس خانوم یه سوال، آدم احتیاطکاری هستین یا خطرپذیر؟
نه احتیاطکار دیگه.
کجاها؟
همین جای زندگی.
رانندگیه که خانوم هست.
راست شو بخوایی که یه واقعیته.
اسمه چیه؟
امیر عباس.
امیر عباس خیلی بد اخلاقی؟
نه.
بخند. من دارم جد میخندم. سلام.
سلام.
خوبی؟
آره.
اسمه چیه؟
شادی.
شادی؟ شاد باش؟ شاد باش؟
شاد
هم شادته؟ سلام.
سلام.
اسم چیه؟
روشنک.
روشنک خانم. یه سوال، امیر عباس خیلی شیطونی؟ آره؟
آره.
آتیش میسوزونی ها؟ با احتیاط آتیش میسوزونی یا نه؟ خط... نه؟
نه.
مثلا چی کارا میکنی؟
بیشتر این کار اینه که آجی من اذیت میکنه، باید یه کارش کنم.
معلوم شد میخواد بری کتاباشو پاره کنی. نمیگی بابا دعوت میکنه؟
بابام که اگه فهمید میکشتم.
اوخی چه خطری به جون خریدی تو. شما چی؟
من شیطونی نمیکنم.
اصلا؟
اصلا.
نگو. چی؟
فقط درس میکنه.
خب شما چی؟
من یه کمی شیطونی میکنم.
خدا قوت. این یه کمیه چقدره؟
اندازه امیر عباس.
امیر عباس تو چقدر شیطونی میکنی؟
اندازه روشنک.
روشنک تو چقدر شیطونی میکنی؟
امیر عباس.
امیر عباس بگو دیگه، یکی تو بگی چقدر شیطونی میکنی؟
نه بیشتر.
آقا آدم احتیاطکاری هستی یا خطرپذیر؟
نه منطقی هم احتیاط هم میکنم.
منطقی ولی احتیاط هم میکنم. یعنی چی؟
رو حساب کتاب کنم.
خب چجوری؟
خب دیگه احتیاط میکنیم.
مثلا آقا یه خونه خریدیم، میگی خب من نمیفروشم اینو که اصلا ارزون بشه یا میترسم گرون بشه.
اتفاقا احتیاط کردم نفروختم.
نفروختی؟ ایشالا سلامت بشی. خیلی ممنون. خدا حافظ.
خدا حافظ.
آه خدا حافظ.
برای برمی شما موفق بشید. خدا حافظ.
خب آقای دکتر، ما چند دقیقه زمان داریم برای اینکه عرض کردم اگر تا به امروز یک کوتاه آمدن سمی داشتیم، قبول کنیم که دلیلی نداشته، نه دعوا نه جنگ، ما باید در یک محیط امن حرف خودمون رو هم میزدیم، اگر جای حق با ما بوده از حقمون دفاع میکردیم و در یک تعامل سازنده که همیشه شما اصل و برپایه گفتگوی سلامت گفتگو گذاشتیم،
گفت و شنود.
خب نکردیم. حالا شده 20 سال 25 سال 30 سال، همون پیمانه هست که عرض کردم، ظرفیت تمام و دیگه طرف میبینه که حال بدی داره، دیگه جسم حتی یاری نمی کنه، بیماری های تن روانی آمده سراغش که دیگه نمیتونه تحمل کنه. در چنین شرایطی توصیه شما به شنونده های ما چیه؟
ببینید، ما یه اصطلاحی داریم به نام خودشکوفایی. ما باید به اون خودشکوفایی برسیم. یعنی چی؟ یک بخشی از این خودشکوفایی بیان خوده. اول یاد بگیریم چجوری خودمونو بیان کنیم، فکرمونو و احساسمونو بیان کنیم. ببین عزیزم، تو این رفتارو میکنی، این فکر میاد تو کله من، این فکرم این احساسو میاره و این احساس باعث میشه که من یه همچین رفتاری میکنم. پس بیا بشینیم با هم حرف بزنیم، خیلی جدی، قاطع و مهربان. جدی، قاطع، مهربان، بدون تحقیر، بدون سرکوف، بدون مقایسه، بدون تو سر زدن، بدون هیچ کدوم از این داستانها نصیحت کردن، خودمون رو بیان میکنیم که آه عزیزم، من از این رفتار تو ناراحتم. الان 20 ساله داری این رفتار رو انجام میدی، نمیخوای یه تغییری تو خودت بدی؟ نمیخوای یه فکری بکنی؟ نمیخوای دنبال راه حل باشی؟ من دیگه دارم میبرم. اعلام وضعی، بعدش اعلام وضعیت خودمون. اول مسئله رو عنوان میکنیم، بعد وضعیت خودمون رو میگیم که ببین من رسیدم به اون نقطه صفر. یکم دیگه فشار بیاری دیگه اون آدم قبلی نیستم. فکر نکن الان مثلا تونستی منو آروم کنی، نه، یه دیکی زودپزی هم که زیرم رو زیاد کردی، درشم بستی، در حال انفجار. فکر نکن
اگه سوپا به اطمینان دیگه اینجا کارآمد نیست.
دقیقاً، فکر نکن اگه من 20 سال سکوت کردم تو تونستی موفق باشی. نه، من سکوت کردم، من به زبون نیوردم، من ناراحتیمو نگفتم. این باب تعامل باید باشه. اگر گوش کردن که فبا، اگر گوش نکردن یک مشاور، و اگر مشاورم دستش به جایی بند نشد، معلومه که یه اختلال بسیار بزرگی وجود داره و باید یک فکر خیلی اساسی تری کرد.
و در نهایت کسی قرار نیست برای سالها قربانی شدن من که خودخواسته هم نقش قربانی رو پذیرفتم، تحت یه جام قهرمانی به من بده، انتهای ماجرا یه جام قهرمانی بدن به من، بچه‌ها بگن که مادر جان.
یه مثالی از دست درد نکنه. مثال دو کلمه خانم علی‌عباس، اگه به من بگن نصف روانشناسی تو چیه، میگم تو این دو کلمه. البته باید توضیح داده بشه. میگه ظالم سالم، ظالم سالم. میبینی اون کسی که تو خانواده حرفشو زده، نمیدونم طرفشو منکوب کرده، الان خیلی سالمه، هیچ مشکل جسمی هم نداره، روان خیلی چیزی هم داره، خیلی هم بلند بلند حرف میزنه. اما اونی که سکوت کرده و در حقیقت مظلوم شده و تو خودش ریخته و سعی کرده هی سنگ زیرین آسیا باشه و اون داستانا رو حل بکنه، الان دچار درد و مرضهای مختلف، چه جسمی چه روانی، اینها شده.
ما با کمک شما دو هفته آینده درباره بیماری های تن روانی میخوایم صحبت بکنیم که چرا و چگونه میاد سراغمون و باید چه کار بکنیم. ممنون از حضورتون جناب دکتر حمیدرضا بابا مرادی و ممنون از شما که این برنامه رو شنیدید. خدا نگهدار.
مایع ظرفشویی بانو طلایی تمیزی و شفافیت رو برمغان میاره.
بانو، انتخاب کت بانو.
آروان، تولید کننده و توزیع کننده انواع ابزارالات حرفه‌ای صنعتی و خانگی، با نمایندگی های فعال و خدمات پس از فروش در سراسر کشور. آروان، ابزار موفقیت.
اینجا هایپرکالای خانه ایوانه.
خبری اینجا؟
جشنواره فروش از شنبه تا چهارشنبه.
گفتی جشنواره؟
جشنواره فروش اقساطی تا سقف 200 میلیون تومان و بازپرداخت 5 ساله بدون پیش پرداخت.
چه چیزایی رو میشه قسطی خرید؟
مجموعه مترفه از فرشوی دستبافت، ماشینی و مبلمان، کالای خواب، لوستر و انواع لوازم خانگی.
چه خوب! حالا ایوان کجا هست؟
هایپرکالای خانه ایوان، کیلومتر 22 اتوبان تهران کرج، روبروی خروجی اتوبان شهید همت.
دنبال چی میگردی؟ چرا شب میری یاراست؟
غذا که حاضر و لذیذه، کنسروای دلپذیر همینجا. صبح خیر بگو، لباس بپوش، عدسی مهیاست. برا نهار نگو وقت ندارید، خوراک بادم جون شعلاست.
شب رسیده با دیر رسیدی، لوبیای دلپذیر دلت خواست.
پا کردن و پوست کندن و خیزوندن و جوشوندن و درد سر نداره، تفاوتش همینجا. از خوبی کنسروای دلپذیر نگم، بیشتر از اینها.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
اصفهان در جریان افسانه. اصفهان در جریان کیفیت. اصفهان در جریان اقساط. و این بار شهر فرش در اصفهان افتتاح دو شعبه، شعبه آبشار